الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولی یکی الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ازکه توأم و تمتعه فی ها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه. خب بحثمون درباره عبد فضولی بود، گفته بودیم که در عبد فضولی میخوایم ببینیم که ادله قضای صحت عبد فضولی رو دارن یا ندارن. سوال اصلیمون این بود. برای این سوال اصلی ما اومدیم سه تا سوال فرعی تر کردیم. سوال فرعی اولمون این بود که آیا در عقد فضولی نوع اول که عقد فضولی نوع اول یعنی نوعی که مسبوق به معنی مالک نبوده، قبلش مالک مانعیت ایجاد نکرده نهی نکرده، در اونجا اول میخواستیم اینو بدونیم که در اونجا اقتضای ادله چیه. این اولا این بحث رو کامل کردیم. کاری که مرحوم شیخ در سوال فرعی اولش انجام داد این بود که اومد فرمود که اولا عموماتی روشن وجود داره که تایید میکنه عقد فضولی نوع اول را، مثل عقوب العهود و احل الله البیع و اینا، مشکلی هم وجود داشته حلش کرد. بعد اومد از روایات خاص استفاده کرد، گفت در بعضیاش مناقشه وجود داره، اون مناقشات رو هم ترک کرد و بررسی کرد، گفت نیازی نداریم فی همون عمومات غنم انزالک. بعد اومد ادله‌ای که بر ابطال فضولی اقامه شده رو آورد، بهشون جواب داد. از جمله ادله‌ای که برای ابطال فضولی آورده بودن این بود که فضولی حقیقتاً قصد مدلول لفظ رو نکرده، یعنی اصلا فضولی مالک نیست که وقتی بگه به تو اتفاق بیفته، بی اتفاق بیفته. فضولی این وسط هیچ کاره است. فضولی مالک نیست. مرحوم شیخ این استدلال رو از مسالک نقل کرد برای ما، جلسه گذشته عرض کردیم در مسالک چیزی شبیه به یک قیاس اتفاق افتاده بود. میگه فضولی مثل مکرهه. چطور مکره قاصد واقعی نیست، قصد کننده واقعی نیست؟ فضولی هم قصد کننده واقعی نیست. مرحوم شیخ داشت اینو جواب میداد، این اشکال رو داشت جواب میداد، این تضعیف رو. فرمود که یضعف الثانی بان المعتبر فی العقد همین قبل از قصد، آنچه که در عقد لازمه و شرط و معتبره همین قدری از قصد که فضولی میتونه انجام بده، بیش از این لازم نیست. چرا؟ چون ما اجماع داریم بر صحت نکاح فضولی و بر صحت بیع مکره به حقن، بیع المکره به حق، حالا بیع مکره به ناحق هیچ، ولی بیع مکره به حق اجماع داریم که صحیحه. بیع مکره به حق چیه؟ بیع مکره به حق اینه که یک کسی احتکار کرده باشه، مثلا حاکم بیاد به حق، نه به زور، نه به جور، اکراه ظالمانه، نه اکراه عن حقن، حاکم بیاد اونو مکرهش کنه، مجبورش کنه که انبارشو بپوشه. این به یه مکره به حقه، اجماع داریم که قبوله، درسته. همین که اجماع داریم این به یه مکره به حق درسته، معلومه که برای شکلگیری عقد، برای انعقاد عقد، چیزی بیش از اون که همون مکره میگه لازم نیست. پس حتی اگر ما قبول کنیم که فضولی مانند مکره هست، مشکلی نیست. مکره همینقدر از قصد که برای انعقاد عقد لازم است رو داره. از کجا میگید داره؟ از این که همه قبول کردن به یه مکره به حق رو پذیرفتن. خب بعضی دوستان پیام میدن که قطع و وصلی دارن در صدا و این چیزا، آیا همگانیه یا فقط به صورت خاص؟ بعضی دوستان مشکل دارن. خب آقای محمودی که میگه صدا هست، حیدرزاده هست، امینزاده در حدی که در عقد مکره وجود داره هست، ولی اسدی صدا هست، صدا خوبه. اگه صدا خوبه یه خورده آوازم براتون بخونم، اما ارشاد نویزها شدید نیست. خب ها، صدای یعنی دستگاه خوبه، فکر میگی صدای من خوبه، میگی صدا خوبه، فکر میگی صدای من خوبه، گفتم آوازم برات بخونم. خب اونایی که صدا مشکل دارن، خب اینجا دارن فایل رو ضبط میکنن، دوباره بارگذاری میکنن، انشالله قراره یه گروه ایتایی درست کنن اونجا، به مثابه گروه با هم دیگه در ارتباط باشیم. و احیانا اگر جاتون رو عوض کنید، یه جایی باشید که آنتن‌دهی اینترنتتون بهتر باشه، شاید مشکل کمتر بشه. حالا جلسه اول آروم آروم پیش میریم، انشالله که به تدریج مشکلات کمتر بشه. خب الهی شد. پس آقا گفتیم مرحوم شیخ برای اثبات این ادعا که در تحقق عقد و در تحقق انشای تملیک چیزی بیش از آن که مطرح میتواند لازم نیست، اومد استناد کرد به اجماع. گفت آقا ما اجماع داریم که مکره در یه جایی که به حق وادارش کردن به بیع، یعنی مانع دیگری ندارد، مانع اکراهیتش برطرف شده، عقدش صحیح. همین که عقدش صحیح دونسته شده، این نشون میده که حدی از قصد تملیک، حدی از قصد انشاء که مکره میتونه بکنه برای عقد کافیست، همون حد کافیست. مرحوم شیخ میگه ممکنه شما یه انقلتی به ما وارد کنید، بگید نه آقا اونجا هم چون بیع مکره رو اجماع بوده که قبول کنن، اومدن از این مشکل صرف نظر کردن، وگرنه همونجا هم قصد بیع و تملیک اتفاق نمیفته، مکره که نمیتونه قصد تملیک کنه. مرحوم شیخ به این شکل دیگه جواب نمیده، میگه این اشکال خیلی اشکال ساستیه و هوا کماتر. آقا این که بخواید به ما ایراد بگیرید، بگید و فإن دعوا عدم اعتبار قصد فی ذلک للإجماع کما ترى، میشه بگید نه اصلا چون اجماع وجود داشته از قصد و مست و همه چی صرف نظر شده در اینجا، نه این کما ترى است، یعنی نمیشه، اگه در واقع نمیشه، یعنی اگر
شما حاکم میخواست قصد و غیر دخیل بدونه، خودش میومد بیعی میکرد از طرف مکره. چطور حاکم به جای ممتنع خودش بیعی میکنه؟ ولی در مکره میگه من مجبورت میکنم، در محتکر میگه من مجبورت میکنم خودت بیا بیعی کن. همین که میگه مجبورت میکنم تو بیعی کنی، نمیگه تو برو کنار خودم بیعی کنم، معلومه که بیعی آنچه که محتکر انجام میدهد، محتکر مکره، معنای بیعی داره، توش قصد تملیک وجود داره و کذا. خب المسئله ثانیه چیه؟ سوال فرعی دوممون. گفتیم سوال اصلیمون این بوده که آیا دلیل فقهی برای اثبات مشروعیت عقد فضولی وجود دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ گفت سه نوع عقد فضولی داریم که جدا جدا باید بررسی بشه. نوع اولش اون عقد فضولی است که مسبوق به هیچ، خوب دقت کنید، مسبوق به هیچ منعی نیست. نوع دومش اونیه که مالک منعش کرده، یعنی مسبوق به من بوده. درباره این نوع دوم از عقد مرحوم شیخ سه تا کار انجام میده. یعنی چه کاری انجام میده؟ اول میاد اقوال رو میگه. آیا کسی هست که قائل به بطلان این عقد فضولی شده باشد؟ آیا کسی هست که قائل به بطلان صحت این عقد فضولی شده باشد؟ سری هم اول میاد اقوال رو بررسی میکنه. در بین اقوال یک قول به بطلان پیدا میکنه، برای همین کار دوم انجام میده. کار دوم چیه؟ منشأ یابی میکنه که کسانی که قائل به بطلان شدن مشکلشون چی بوده، به خاطر چه مشکلی اومدن قائل به بطلان شدن، یعنی چه مشکلی در داخل این نوع از عقد سراغ داشتن. کار سومش اینه که قول خودشو میگه و براش اقامه دلیل میکنه. پس سه تا کار، یک زیل سوال فرعی دوم، سه تا سوال طرح کنه. یک، اول در مسئله چیست؟ دو، اگر قول به بطلانی وجود دارد منشأ قول به بطلان چی بوده؟ دغدغه قائلین به بطلان چی بوده؟ عاملی که قائلین به بطلان را سوق داده به سوی قول به بطلان چی بوده؟ سوم، قول صحیح چیه؟ قول اول از ببارد پیش بریم، یعنی کار اول شیخ میگه المسئله ثانیه ان یسبقه منع المالک و المشهور ایزن صحته. اولا که مشهور صحته اقبال دیگه. کتاب من بعدش بارم سفید نوشته ولیکن هناک قرائن و یمکن ان تدل علی بطلانی، ولی اینجا قرائن و سلاس، ولی هناک قرائن و سلاسه، سه تا قرینه وجود داره که ممکنه بگیم قول به بطلان هم وجود داشته. یک، و حکیان فخر الدین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک. فخر الدین ازش حکایت کردن برای ما که ایشون یک قولی رو از بعض مجوزین بیع فضولی نقل کرده، یعنی یک قول در بیع فضولی این بوده بیع فضولی را صحیح میدانم، این قول فخر الدین نقل کرده، صحیح میدانم منتها به شرط این که مالک نهی نکرده باشد قبلا. مالک قبلا نهی نکرده باشد. خب مرحوم شیخ میگه همین خودش نشون میده دیگه، فخر المحققین یک قولی در بین فقها پیدا کرده که اون قول میگه چی؟ یک قولی در بین فقها پیدا کرده که اون قول میگه عقد فضولی ای جایز است و مشروع است که مسبوق به نهی مالک نباشه. لازمه حرف این قولی که فخر المحققین نقل میکنه چیه؟ لازمه این قولی که فخرالمحقق نقل میکنه اینه که پس اگر مالک منع قبلی انجام داده بود دیگه بیع فضولی باطل هست. ما قائل رو نمیشناسیم، قائل پشت پرده است، فخرالمحققین بهش دسترسی داشته و ازش نقل کرده. عبارت رو نگاه کن، و وقتی ان فقط دین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک، از فخرالدین حکایت شده برای ما که ایشون میگفته بعضی از مجوزان للفضولی، لام للفضولی لام تقویت، مجوزان مر فضولی را اعتبار کردن عدم سبق نهی مالک را. و یلوه الی ما ان تذکره فی باب النکاح من حمل نبوی. این یلوه قرینه دومه. مرحوم شیخ میگه تذکرم یه چیزی گفته که یه خورده میشه اون رو هم دلیل بر این گرفت که بعضی ها باطل میدونستن فضولی مسبوق به نهی مالک رو. چیه؟ ما تذکره در باب نکاح که این روایت نبویه، ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فهو آهر. این روایت رو علامه در تذکره چه کار کرده؟ اولا اومده تذکره سند کرده، اون سندش چه کار داره؟ ثانیا حملش کرده بر این که نکه بعد منع مولا و کراهت مولا، فانه یقع باطلا. گفته روایتی داریم که نکاه بدون اجازه مولا برای عبد باطله. علامه اومده گفته خب لابد بعد از نهی مالک بوده، یعنی بعد زمانی رفته ازدواج کرده عقد نکاح انجام داده که مالک نهیش کرده بوده. خب به شیخ میگیم آقای شیخ ما عقد فضولی رو میگیم، این نکاحه، بعدش هم نکاح شخصیه، فقط از حرف مالکش رو گوش نکرده، این کجاش فضولیه؟ نه ملکه نه مالکه. مرحوم شیخ میگه برای همین میگم یلوها، یلوها یعنی شباهتایی داره به ما نحنفی. اینم یک میگه و ظاهر انه لا یفرق بین النکاح و غیره، ظاهر اینه که فرق بین نکاح و غیر نکاح نیست، یعنی برده چه فروخته شده بود چه در عقد نکاح زوج شده بود فرقی نمی کنه. و یظهرو قرینه سوم بر این که قول بر بطلان فضولی مسبوق به نهی وجود دارد، و یظهرو یظهرو فاعلش یه هوه است که بر می گرده به بطلان مع نهی سابق. یظهرو بطلان الفضولی مع نهی سابق من المحقق ثانی ایزنه، محقق کرکی هم چون این حرفی زده، حیث احتمله فساد بیع القاصد، اونجا که احتمال داده که بیع قاصد چی باشد؟ بیع قاصد فاسد باشد. خب این احتمال و حرف محقق کرکی چرا ربطی به ما نحنفی داره؟ میگه نظرن الی قرینه دالت علی عدم رضا و هی القصد، نظر به این که یک قرینه دال بر عدم رضا وجود دارد که اونم غصب است، و اون قرینه هم غصب است، یعنی بیع غاصب رو باطل میدونه. مرحوم شیخ میگه همین که عدم رضا و اینا رو میگه، عدم رضا در نهی سابق هم وجود داره، یعنی اگر محقق کرکی بیع غاصب رو به خاطر عدم رضای مالک اصلی باطل میدونه، تعلیل محقق کرکی در مانحنفی هم هست. در مانحنفی چی هست؟ در مانحنفی هم چون مالک قبلا نهی کرده معلوم راضی نیست. حالا در قسم اول گفتیم راضی مالک، ولی اینجا خب میدونیم که مالک قبلا چیکار کرده؟ نه کرده. مالکی که قبلا نه کرده راضیه، معلومه که راضی نیست. پس سه تا قرینه پیدا شد که قول بر بطلان وجود داره. یکی از قول بر بطلان ها رو فخرالدین نقل کرده، منتها فخرالدین چیزی را نقل کرده که لازمه اون چیز بطلان است. دوم، علامه سخنی در باره نکاح عبد بدون اذن مولاش دارد که اونم نشون میده که اگر عقد فضولی بدون رضا با نهی سابق بود باطله. سوم، محقق ثانی در فساد به قاصد یک تعلیلی داره که تعلیلش در اینجا هم هست، علتو یعمم و یخصص. اگر علتش این بوده که عدم رضای مالک، خب در مانحنفی مالک قبلا نهی کرده، بس عدم رضاست دیگه. مرحوم شیخ میگه کیفه کن، میخواد از این حرف علامه و حرف محقق بطلان به دست بیاد، میخواد نیاد. به هر حال قوله به بطلان رو فخرالدین برای ما نقل کرده و کیفه کن فهذا القول لا وجه له ظاهرا ادا دو چیز. این قول وجه توجیه کننده ای ندارد، یعنی اینو قائل به بطلان باید به چی استناد کرده باشه؟ میگه هیچ دلیلی ندارن مگر اینکه یک، فکر کردن تنها دلیل مشروعیت عقد فضولی روایت عربه بارقی است که توش رضای پیامبر وجود داشته و در اینجا چون رضا وجود نداره پس باطله. یک، پس ممکنه قائل به بطلان فکر کرده باشد تنها دلیل ما روایت عربه بارقی است و بعد بر اساس اون اومده باشه چیکار کرده باشه؟ گفته باشه در اینجا، در اونجا رضای سابق وجود داشته ولی در اینجا رضایی وجود نداره. حالا که رضایی وجود نداره پس ما در اینجا قائل به بطلان بشیم. دومیش اینه که، یعنی وجه دوم، وجه دیگه نقلی نیست عقلیه، دومیش اینه که قائلین به بطلان فکر کردن، دقت کنید، قائلین به بطلان فکر کردن همین که حین عقد و کمی بعد از عقد مالک ناراضی بوده است، مانع بوده است، منع کرده و در نتیجه ناراضی بوده، این نارضایتی میزنه عقد و داغون میکنه و بعدن دیگه با هیچ مصححی هم تصحیح نمیشه. این نارضایتی مثل چنان عقد رو میزنه نجس میکنه که بعدن با هیچ آب پاک نمیشه حتی اگر خودش بیاد رضایت بده. پس ببینید میگه بابا این قسم ثانی و قسم اول فرق میکنه. در قسم اول هینی که من عقد انجام میدادم مالک ناراضی نبود اقلا، ولی در اینجا هینی که عقد انجام میدم مالک ناراضی است، قبلا منع کرده، لحظاتی بعدش هم قطعا نارضایتیش ادامه داشته و همین باعث میشه که این تملیک کلا به هم بریزه، خلاف تجارت ترازنه. و بعدش هم اگر اجازه بده، اون اجازه به درد بخوری نیست، نمیتونه این مشکل رو برطرف کنه. پس شد چند تا مشکل؟ دو تا مشکل. این دو تا مشکل رو عبارت شد بخونیم بعد بگیم شیخ میخواد چیکارش میکنه. و کیف کن فهذا القول لا وجه له ظاهرا، کیف کن این قول هیچ وجهی نداره، ظاهر اینه هیچ وجهی نداره. قول بطلان میگه ادا تخیل ان مستند عقد فضولی فقط روایت عربه است، اونم اختصاص دارد به قسم اول، المختص به غیر این مقام، یعنی مختص به قسم اول، روایت عربه مختص به قسم اول است. چرا؟ چون در قسم اول بود که رضایت وجود داشت، در روایت عربه هم رضایت پیامبر معلومه. این یک وقت. وجه دوم اینه که بان الان اذا وقع من منهیان ان حین وقوعه فالمنع الوجود بعد العقد ولو آن ما، کاف میتر رد. اگر عقد هین عقد منهیان انه مالک بود، ممنوعن انه مالک بود، و این منع امتداد داشت الموجود بعد العقد الممتد الى ما بعد العقد، امتداد هم داشت این منع تا لحظه بعد از عقد امتداد داشته باشه، همین کافیه تا ردش کنه. این که میگه تا لحظه بعد عقد میخواد بگه حتی اگر دو ثانیه بعد از عقد مالکی که قبلا منع کرده بود بیاد اجازه بده، بازم فایده ای نداره. همین که هین عقد و آنی پس از عقد نهی موجود بوده، عقد دیگه عقد نیست، اصلا عقد چیز شیعیتی نداره که قابل تصدیق بشه. فلا ینفع الاجازه اللاحقه بناء على انه لا یعتبر فی الرد سوا عدم الرضا الباطنی. بناء بر این که همین عدم رضای باطنی مالک که به وسیله منعش هم ابراز شده، همین در به عنوان رد کافیه، که ان این آقای مالک هین عقد و آنی پس از عقد عقد فضولی رو رد کرده دیگه. عقد فضولی که رد شد باطله. بناءً علی ما انه لا یعتبر فی الرد سوا عدم رضای باطنی بالعقد، یعنی همین عدم رضای باطنی بالعقد کافی بوده. برای چه چیزی؟ برای این که بگیم عقد وسیله مالک رد شده اصلا. میگیم آقای شیخ آیا واقعا کسی این حرف رو زده که عدم الرضا به منظره رد است؟ عدم الرضا یک اتفاق درونیه، رد یک انشاء بطلانه. دقت کنید، از طرف قائلین به بطلان شیخ ادعای عظیمی مطرح میکنه. میگه ممکنه قائلین به بطلان فکر کرده باشن، معتقد شده باشن که همین عدم رضایی که آنی پس از عقد وجود داشته، عدم رضا یعنی انشای رد. این علامه یقتضی جواب همین سآله. میگه بله، علامه یقتضی چنان که اقتضای حکم بعضی از فقها هاست به چی؟ به این که اذا حلف الموکل علا نفی الازن فشتراء الوکیل انفسخ العهد. اگر موکل قسم بخورد که من اذن سابقی نداده بودم که وکیل خرید کنه، موکل بیا آمای وکیل رو، وکیل در فروش کرده بودم، وکیل در خرید نکرده بودم، اذن شراء به اون نداده بودم و این رفته شراء کرده، قسم بخوره. ولی اگه قسم خورد شراء وکیل باطله. اذا حلف الموکل بر این که من اذن در شراء به وکیل نداده بودم، انفسخ الشرائی که وکیل انجام داده. منفسخ می شود نه که فسخ می شود، یعنی معلوم میشه که اون عقد خود به خود از اول باطل بوده. چرا؟ لأن الحلف علیه امارتو عدم الرضا، به خاطر این که قسمی که خورده نشانه عدم الرضا بوده. پس دقت کنید، یک عدم الرضایی که بعد از شراء وکیل به وسیله موکل انجام شده ابراز شده، همین عدم الرضا به معنی رد حساب شده. کسانی که این حرف رو زدن میتونن اینجا اینو بگن، کسانی که گفتن موکلی که اومد قسم خورد من به وکیل اذن شراء نداده بودم، شراء وکیل خود به خود باطل میشود، اونا در مانع نفی هم راحت میتونن ادعای چی کنن؟ بطلان کنن. چرا؟ چون در اونجا موکل ابطال عقد نکرد، رد انشای رد نکرد، همین عدم رضاش کافی بود. خب در مانع نفی هم همین رو بگیم دیگه، بگیم آقا عدم رضایی که مالک تا لحظه پس از عقد داشته، همون عدم رضا یعنی انشای رد. پس وجه دوم من خلاصه کنم، بسم الله الرحمن الرحیم. وجه دوم قائلین بطلان چیه؟ خوب دقت کنید، قائلین بطلان میگن آقا اگر یه فضولی
مقدمه اول.
اگر یک فضولی، عقد فضولی به وسیله مالک رد شود، یعنی انشای رد از طرف او صورت بگیره، بگه ابطل تو، باطل کردم. اگر یه فضول، عقد فضولی به وسیله مالک مورد ابطال برابر انشای رد، انشای رد قرار بگیره، چی است؟ باطل است. دو، اگر مالکی نسبت به عقدی که دیگران بر روی ملک او انجام داده اند تا لحظاتی بعد از عقد صرفاً عدم رضا داشته باشد، صرفاً عدم رضا داشته باشد، همین عدم رضا نازل منزله انشاء رد است. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در مانع نفی عدم الرضا تا لحظاتی بعد از عقد حداقل ممتد است. پس در مانع نفی همان عدم الرضای ممتد تا لحظاتی بعد از عقد به عنوان انشای رد کافیه، به عنوان انشای رد کافیه. درست شد؟ از سه تا مقدمه نتیجه گرفتیم. مقدمه اول این که انشای رد اگر صورت بگیره معامله باطل است، هر فضولی. مقدمه دوم این که عدم الرضا هم به منزله انشای رد است. مقدمه سوم این که در مانع نفی عدم الرضا وجود دارد. فقط مقدمه دوم محل مناقشه است، نیاز به اثبات داره. مقدمه اول و سوم روشنه. مقدمه دوم از کجا اثبات کرد؟ از فتوایی که بعضیا در شراء وکیل مع حلف موکل به عدم اذن داده بودن، مقدمه دوم رو درست کرد. در شراء وکیل هم موکل اومد قسم خورد، گفت آقا من بهش اذن ندادم. بعضی ها فتوا دادن که همین که راضی نبوده برای ابطال عقد کافیه، انفساخ عقد کافیه. عجب، درست؟ خب لذا مرحوم شیخ می‌فرماید، عبارت رو نگاه کنید، بناءً الا ما یقتضیه حکم بعض فقها به این که اگر موکل قسم خورد که من اذن نداده بودم برای شراء، انفسخ عقد شراء. لأن الحلف امارة عدم الرضا. دقت کنید، لأن الحلف امارة عدم الرضا. حلف اماره عدم الرضا است. یعنی این آقایون عدم رضا رو برای ابطال کافی میدونستند. خب مرحوم شیخ میگه هازا ولیکن الاقوا عدم الرضا. هازا یعنی دیدید که قول بطلان ظاهرا وجود داره، دلیلم براش همین دوتا رو میشه اقامه کرد، ولی اقوا اینه که بگیم قسم اول ثانی هیچ فرقی نداره، یعنی در قسم ثانی هم عقد فضولی چیه؟ جایزه. خب میفرمایند آقای امینزاده که حاج آقا واقعا از این فتوا یه قائلینه به بطلان این معنایی که شیخ گفت استظهار میشه؟ یعنی فتوای قائلینه به بطلان در کجا؟ در فضولی؟ در وکالت؟ اگه منظورتون فتوای قائلینه به بطلان وکالته، اون جمله آخریشون دقت کنید که میگن لأن الحلف امارة عدم الرضا، معلومه که عدم رضا رو کافی میدونن در واقع. خب انشاءالله خداوند توفیق بده بهتون برای روز آینده، جلسه آینده بحث رو ادامه بدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.